نیمه شب است در ایران. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. نیمه شبتون بخیر. امیدوارم روز چهارشنبه آرامی رو پشت سر گذاشته باشید. ثانیاییست که وارد روز پنجشنبه 18 آذر ماه سال 1395 شمسی شدیم. در مجله نیمه شب رادیو فردا با خبر، گزارش و گفتگو به تحلیل تازه ترین رویدادهای خبری امروز ایران و جهان خواهیم پرداخت. اما پیش از پخش گزارش ها مشروع تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، فرماندار سردشت از کشته شدن 8 از افراد حزب دموکرات کردستان در درگیری با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر داده است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از عزیز حسینی گزارش داده که این درگیری در نقطه صفر مرزی سردشت روی داده و به نیروهای امنیتی ایران آسیبی وارد نشده است. وی به زمان و محل دقیق درگیری اشاره‌ای نکرده، ولی خبرگزاری فارس و چند وبسایت داخلی از کشته شدن 10 و ادامه زد و خوردها به مدت چند ساعت خبر دادند. حزب دموکرات کردستان به رهبری خالد عزیزی تا کنون واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده است. این حزب چندی پیش اعلام کرد که مبارزه مسلحانه خود علیه جمهوری اسلامی را از سر می گیرد. در 2 گذشته عده‌ای از افراد این حزب در درگیری با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. در خبر دیگر، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داده که برخلاف گزارش‌های پیشین 1,300,000,000 سود ناشی از دیرکرد قرارداد نظامی میان ایران و آمریکا در 2 و به شکل نقد به جمهوری اسلامی پرداخت شده است. بر پایه این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شده، این 1,300,000,000 در 2 نقدی در روزهای 2 و 16 بهمن 1394 از اروپا به ایران ارسال شده است. وال استریت جورنال در گزارش خود تاکید کرده که این اطلاعات را از جلسه توضیحی مقام‌های وزارت خارجه، خزانه‌داری و دادگستری در کنگره ایالات متحده دریافت کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس پیشتر گزارش داده بود که این 1,300,000,000 در 13 قسط جداگانه به جمهوری اسلامی پرداخت شده بود. این پول بهره 400,000,000 قرارداد تسلیحاتی میان ایران و آمریکا در آخرین ماه‌های حکومت محمد رضا شاه پهلوی است که به دلیل وقوع انقلاب و قطع مناسبات دیپلماتیک میان دو کشور اجرایی نشد. در ایران 2 از فرزندان آیت الله محمود طالقانی از اعدام‌های اوایل انقلاب و اقدامات اکبر هاشمی رفسنجانی انتقاد کرده و گفتند که به مرگ پدر خود مشکوک هستند. مهدی و طاهره طالقانی در گفتگویی که روز چهارشنبه از آنها در وبسایت خبر آنلاین منتشر شد به بیان ناگفته‌هایی از زندگی و مرگ پدر خود پرداختند. مهدی طالقانی در این مصاحبه گفته که اگر طالقانی زنده بود، خیلی از مسیرهایی که ما در انقلاب رفتیم رفته نمی‌شد و به احتمال 90% به گفته او جنگ رخ نمی‌داد و سفارت آمریکا هم اشغال نمی‌شد. این فرزند آقای طالقانی به موضوع اعدام‌های گسترده اوائل انقلاب که از سوی صادق خلخالی صورت گرفت نیز اشاره کرده و گفته است که پدرش مخالف این اعدام ها بوده است. آیت الله طالقانی که در سال 57 از سوی آیت الله خمینی به عنوان امام جمعه تهران معرفی شده بود، در شهریور 58 درگذشت. در خبر دیگر، خانم سمیرا، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف با انتشار بیانیه نسبت به وضعیت باقر نمازی، کارمند پیشین خود که در ایران زندانی است، ابراز نگرانی کرده. باقر نمازی 80 سال داره و داره تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی است و سوم اسفند پارسال از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر میبرد. خانم سمیرا،
خیلی متشکرم از شما آقای قویمی. شما علاقه‌مندان اخبار هم میتونید با سر زدن به وبسایت ما از جزئیات بیشتر این وقایع روز مطلع بشید یا مطالب تحلیلی نویسندگان ما در مورد رویدادهای مختلف رو مطالعه کنید. اما در مجله نیمه شب رادیو فردا، مجله 18 آذر ماه، این گزارش ها رو خواهید شنید. مناقشه ایران و عربستان بر سر حج، ادبیات تند و تیز رهبران ایران و واکنش گزنده عربستان در گزارش رویا کریمی مجد.
صحبت‌های جدید رهبر جمهوری اسلامی عملاً دمیدن بر اون تنور مناقشه و اختلاف جدی هست که بین تهران و ریاض وجود داره.
مرگ فرهنگ شریف، نوازنده صاحب سبک تار ایرانی، نگاهی خواهیم داشت به زندگی و آثار هنری آقای شریف در گفتگو با اکبر گلپایگانی ملقب به گلپا.
خودش بود و تارش، عشقش تار بود، دوستیش تار بود. این همون چیزیست که من میگم فرهنگ شریف تارش مثل پرچم ایرانه.
گردهمایی مخالفان بشار اسد، راه پیش روی این گروه ها در کنار آمدن با اسد چیست؟ در گزارشی از پروانه وحیدمنش.
اون بخشی از مخالفین که از پشتیبانی روسیه و آمریکا برخوردار هستند مجبورن که این پیشنهاد آمریکا رو بپذیرن و برای اسد در دوران گذار یک نقشی قائل باشن.
همراه با نگاهی به تازه ترین رویدادهای ورزشی با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی. همراهان شب زنده دار رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب ما هستید. امیدوارم در یک ساعت آینده من رو در این مجله همراهی کنید. یک سال پس از حادثه منا، همچنان مناقشه میان ایران و عربستان بر سر اون ادامه داره. در آخرین واکنش، آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در صحبت‌های تند خواستار تشکیل هیئت حقیقت‌یاب اسلامی بین‌المللی شده تا واقعیت حادثه منا رو بررسی کنند. همزمان شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه ایران رو به تلاش برای سیاسی کردن مراسم حج متهم کرد. در این بیانیه سخنان اخیر آقای خامنه‌ای در قاتل خواندن حکام عربستان نامناسب و زننده توصیف شده است. بیشتر بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
مقامات ایران حاکمان عربستان را بیدین و بیوجدان می دانند و آنها را فتنه انگیز و شجره ملعونه تواقیف می نامند و مقامات عربستان نیز پاسخ می دهند که رهبران ایران مسلمان نیستند و مجوسند. این سو می گوید دولت سعودی در منطقه جنایت می کند و از تروریسم حمایت می کند و آن سو پاسخ می دهد که ایران با حمایت از سوریه، حزب الله لبنان و شبه نظامیان حوثی به قوانین بین المللی احترام نمی گذارد. مناقشه میان دو سوی ایران و عربستان چنان بالا گرفته که کارشناسان سیاسی نیز احساس خطر می کنند. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
متاسفانه روابط دو کشور وارد مرحله خطرناکی شده. بسیاری از ناظران نگرانند که یک اشتباه محاسبه باعث شعله ور شدن آتشی بشه که هر دو کشور در اون خواهند سوخت.
روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با خانواده‌های کشته شدگان حادثه سال گذشته منا مطالبی را مطرح کرد که بار دیگر با انتقادات شدیدی از مسئولان و دولت مردان عربستان سعودی همراه بود.
دهانه‌ها رو با پول می‌بندند این سلسله و شجره خبیثه ملعونه، نمیگذارن کسی از این بندگان پول، بندگان دنیا، نمیذارن کسی از اینها حرفی بزند، اعتراضی بکند.
این دومین بار در هفته جاری است که رهبر جمهوری اسلامی ایران با سخنانی صریح در مورد حاکمان عربستان سعودی سخن میگوید. سخنانی که مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، آن را بی تدبیری میداند و میگوید
صحبت‌های جدید رهبر جمهوری اسلامی عملاً دمیدن بر اون تنور مناقشه و اختلاف جدی هست که بین تهران و ریاض وجود داره، علارغم این که آقای خامنه‌ای متهم می‌کنه مخالفین خودش رو به بی‌بصیرتی و بی‌تدبیری به ویژه در حوادث بعد از انتخابات 88، اما در یک چنین نقاط و بزنگاه‌های استراتژیکی نشون میده که با تکیه بر ادبیات تند ابایی نداره از اینکه آتش مخاصمه و بحران رو تشدید کنه، و با توجه به جایگاه منطقه عربستان قطعاً این اتفاق به زیان ایران و منافع ملی ایران تمام خواهد شد، چون روند از وجه دیپلماتیک خودش فاصله میگیره و برای مدت‌ها این ماجرا متاسفانه به نظر میرسه کش پیدا خواهد کرد.
تا چند روز دیگر حادثه منا، حادثه‌ای که در آن 469 ایرانی کشته شدند، یک ساله میشود و همچنان مقامات جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای مقصر وقوع آن را مقامات عربستان معرفی میکنند.
یکی از کارهای واجب و لازم بر عهده مسئولان امت اسلامی و مدعیان حقوق بشر تشکیل یک هیئت حقیقتیاب در این قضیه است. برن یک گروه حقیقتیاب حقیقت مطلب رو در بیارن، معلوم بشه که در این حادثه آل سعود مقصر هستن یا نیستن.
با این همه عربستان سعودی مقصر باشد یا نباشد، حالا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که مسائل میان ایران و عربستان عمیق‌تر از مسئله حج است.
مشکل اگر با دولت عربستان فقط مسئله حج بود و فقط مسئله منا بود، باز میشد از این مسئله و راه حلی که میتونیم در این راه پیدا بکنیم در یک مسیر درستی قرار بگیریم، اما متاسفانه این دولت با جنایاتی که در این منطقه داره مرتکب میشه، با حمایت‌هایی که از تروریسم داره انجام میده، خون مسلمان‌هایی که در عراق ریخته میشه، در سوریه ریخته میشه و از اون بالاتر در یمن، نشون میده که مشکل بالاتر از این هاست.
حسن روحانی همچنین در سخنان روز چهارشنبه‌اش بار مسئولیت قطع روابط سیاسی و عربستان را بر دوش آن کشور قرار داد و گفت:
شاید دولت عربستان که در برابر این بیکفایتی و فشار سیاسی و فشار حقوقی دولت ایران قرار گرفته بود، دنبال یک بهانه‌ای بود که خودش رو از این فشار خلاص بکنه و بهانه‌ای پیدا کرد. یک مشت افراد جاهل و احساساتی متاسفانه این بهانه رو در اختیار دولت عربستان قرار دادن که رابطه سیاسی رو با ایران قطع بکنه.
همزمانی سخنان تند رهبر جمهوری اسلامی و همراهی حسن روحانی با مواضع او، آنگونه که علیرضا نوری‌زاده میگوید، فصل جدیدی در روابط ایران و عربستان خواهد گشود.
ورود آقای روحانی صورت مسئله رو یه مقدار تغییر خواهد داد. سعودی ها تا حالا بر این باور بودن که در ایران دو حکومت وجود داره، حکومت ولی فقیه و حکومت آقای روحانی. نسبت به روحانی موضع معتدل تری داشتن، هیچگاه به او حمله نکردن، سعی کردن با روحانی تعامل سیاسی بکنن. ورود آقای روحانی که به گمان من به اجبار بوده، یعنی آقای روحانی تحت فشار رهبری وارد این بازی شده، طبیعتاً یه مقدار میتونه ابعاد قضیه رو مشکل تر بکنه و وسیع تر. حالا دیگه نه فقط مشاور ولی فقیه آقای ولایتی حمله به سعودی ها میکنه، بلکه آقای وزیر خارجه ظریف هم این کارو میکنه. طبیعتاً باید منتظر واکنش از جانب سعودی ها هم بود.
سخنان آقای نوری‌زاده اشاره به پیام توییتری محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دارد که در واکنش به اظهارات مفتی اعظم عربستان در یک پیام توییتری نوشت: البته که هیچ شباهتی بین اسلام ایرانیان و بیشتر مسلمانان با افراطگرایی متعصبانه‌ای که مفتی اعظم وهابی و بانیان سعودی تروریسم تبلیغ می‌کنند وجود ندارد. این واکنش وزیر امور خارجه ایران در حالی صورت می‌گیرد که در پی مناقشات ماه‌های گذشته روابط بین دو کشور به پایین‌ترین سطح خود در نیم قرن اخیر رسیده است.
گزارش رویا کریمی مرجو شنیدید در مورد مناقشه ایران عربستان بر سر حج. بریم بشنویم نظرات شما رو در مورد این خبر.
جناب آقای ظریف، بهتر نبود پاسخ آقای مفتی محترم عربستان را این گونه می‌دادید؟ آقای مفتی عربستان، زمانی که شما عمیقاً بت پرست و مشرک بودید، ما ایرانیان یک تا پرست دارای پیامبر و کتاب بودیم. حال قضاوت کن چه کسی مسلمان است.
مفتی عربستان فرمودن که ما ایرانی ها مسلمان نیستیم. حرف ایشان کاملا درسته. در خون ایرانی ها همیشه آیین زرتشت بوده و هست و خواهد بود. در 37 سال یا 40 سال گذشته هم ما هیچ بهره ای از اسلام عزیز نبرده ایم. کشتار، اعدام، دزدی و و و اینها تمام چیزهایی بوده که تو کشور ما به نام اسلام اتفاق افتاده.
می‌خواستم به آقای خامنه‌ای بگم که من واقعا نمیدونم شما با چه جرأت و جسارتی در حالی که نمیتونید یک مملکت 70 میلیونی رو اداره کنید و اونو به قهقرا کشوندید، به خودتون این جسارت رو میدید که در مورد یک مراسم بزرگی مثل حج اظهار نظر کنید. مگه شما برای مملکتی که متعلق به خودتون بود چه کار کردید که حالا میخواد برای دنیای اسلام بکنید؟ کی در شما این شایبه رو ایجاد کرده که شما رهبر امور قرای اسلام هستید؟ اصلا شما خودتون پیش خودتون فکر نمی کنید؟ خجالت از خودتون نمی کشید؟ کدوم الگوی مدیریتی رو شما نشون دادید از این جمهوری 37 ساله به ظاهر اسلامی که حالا سرمشق بشه برای بقیه جاها؟ در هر صورت مسلما مدیریت عرب ها خیلی بهتر از مدیریت شما بوده با حکومت جمهوری اسلامی که جز سرکوب مردم کار دیگه انجام نداده و حالا داعیه این رو داره که میخواد این حکومت رو به سراسر دنیای اسلام گسترش بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران در واکنش به موضوع واگذاری املاک در شهرداری میگوید در واگذاری املاک جرم و فسادی رخ نداده است و یک کمپین سیاسی پشت موضوع است که این کار را دقیق مدیریت میکند. همکارم رویا ملکی گزارشی تهیه کرده که در ادامه مجله نیمه شب امشب به اون خواهیم پرداخت و در حال حاضر عذر میخوام اشاره میکنم که در حال حاضر این مجله آماده است که این برنامه آماده است که میتونیم بشنویم.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران میگوید در واگذاری املاک شهرداری جرم و فسادی رخ نداده است. این واکنش او به نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره بروز تخلف چند هزار میلیاردی در فروش غیرقانونی املاک عمومی تهران به برخی مدیران شهری است. شهردار تهران در ویدیویی که در کانال تلگرام خود منتشر کرده میگوید این یک کمپین سیاسی است.
یک کمپین سیاسی پشت این موضوع هست. اونها هم دغدغه‌شون دغدغه مبارزه با فساد و بیت المال نیست. اهداف دیگه رو دنبال میکنن.
این اولین بار نیست که خبر فسادهای مالی و اختلاس در ایران رسانه‌ای می‌شود. روز سه‌شنبه نیز عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از بازداشت احمد شفیع‌زاده مدیر عامل سابق بانک دی به دلیل فساد مالی خبر داد. به گفته آقای دولت آبادی این بازداشت در پی گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس ایران از پرونده فساد در بنیاد شهید بوده است. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا ریشه آشکار شدن فسادهای مالی در حکومت ایران را اینگونه بررسی می‌کند.
در چهار موضوع میشه توضیح داد. یک، رقابت‌های سیاسی میان جناح‌هاست، یک جناح علیه جناح دیگه موضوع رو افشا می‌کنه. دوم، گذار از یک دولت به دولت دیگر هست. بعد از پایان دولت آقای احمدی نژاد و گذار به دولت آقای روحانی بسیاری از فسادهای دولت قبل اینها رسانه‌ای شد. سوم، پرونده سازی هست علیه افراد تحت نظر و مورد حساسیت نهادهای امنیتی و نظامی که گهگاه اینا از دست در میره و به رسانه ها راه پیدا میکنه. و مورد چهارم، به ندرت کسانی پیدا میشن که بدون توجه به فساد نهادینه در کشور با نیت سالم سازی به افشای فسادها میپردازن.
بنا به گزارش سازمان شفافیت بین الملل، ایران از نظر فساد اقتصادی در بین 180 کشور جهان در رتبه 131 قرار دارد. در سالهای اخیر هر روز ابعاد گسترده‌تری از فساد مالی و اقتصادی در جمهوری اسلامی آشکار می‌شود، اما روند رسیدگی و نوع برخوردهای قانونی با این پرونده‌ها و متخلفان نتیجه مشخصی نداشته است. مجید محمدی دلیل بی‌نتیجه ماندن روند رسیدگی به مفاسد اقتصادی در حکومت ایران را این گونه دسته‌بندی می‌کند.
معمولاً در ایران چهار استراتژی در برخورد با فساد از سوی مدیران عالی رتبه دنبال میشه. استراتژی اول این هست که اصولاً انکار میکنن، میگن که اتفاقی نیفتاده، اصلا فسادی نبوده، مثلا این پرونده شهرداری و موزه آقای قالیباف. استراتژی دوم این هست که به پیام رسانها شلیک میکنن، راست تلاش تمرکز پیدا میکنه بر موضوع رسانه ها. سوم این که آب رو گلالود میکنن، تلاش میکنن بر این که موضوعات رو با هم قاطی کنن، مثلا همین بحث واگذاری املاک شهرداری رو رفت میدن به واگذاری مربوط به تعاونی ها. و چهارم، بسیاری از کسانی که در فساد نقش دارند میان خودشون نقش قربانی و شاکی رو بازی میکنن. در همین پرونده شهرداری بسیاری از مدیران شهرداری و شورای شهر تهران اینها در مقام شاکی قرار گرفتن و به دادستان کل کشور و به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتن که موضوع رو پیگیری کنه در مقام شاکی.
اما افشای این همه پرونده فساد میلیاردی در دستگاه‌های حکومتی ایران چه بازتابی در جامعه دارد؟ سوالی که مهرداد درویشپور، جامعه شناس و فعال سیاسی ساکن سوئد، این گونه پاسخ می‌دهد.
اگر این فسادها کلی هم گزارش بشه ولی هیچ مجازاتی صورت نگیره، هیچ عدالتی اجرا نشه، نتیجه‌اش آن خواهد شد که یا جامعه در برابر این خبرها واکسینه میشه و یا اینکه اصلا بدتر از اون، وقتی شما ببینید یا آدم‌هایی با فسادهای گسترده اصلا هیچ مجازاتی رو نرسیدن، این تبدیل به یک الگوی تشویق کننده برای مردم عادی هم بشه که خب دیگران دزدی میکنن و هیچ مجازاتی در کار نیست، چرا ما نکنیم؟ بنابراین عدم پیگیری یا باندبازی برای در امان قرار دادن این افراد خاطی و کسانی که فساد میکنن از مجازات و محاکمه، این هستش که میتونه تاثیرات منفی بر جامعه بذاره.
سوء استفاده های مالی به ویژه در طول دوره 8 ساله دولت محمود احمدی نژاد ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت. او دولت خود را ساده زیست، پاک دست و خادم مردم می‌نامید. با پایان دولت احمدی نژاد و آغاز دولت حسن روحانی، زوایای فساد حاکم بر دستگاه‌های دولتی در ایران به تدریج برملا شد و شکل تازه‌ای به خود گرفت.
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنج شنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزوه‌ای‌دری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
در آمریکا بحث اعضای کنگره بر سر تجدید قانون تحریم‌های ایران بار دیگر آغاز شده. مدت قانون تحریم‌های ایران در پایان سال جاری میلادی به پایان میرسه و بسیاری از قانونگذاران آمریکایی و همچنین هیلاری کلینتون، کاندیدای حزب دموکرات، از تمدید اون پشتیبانی می‌کنند. بیشتر بشنوید از نادر صدیقی.
با پایان تعطیلات تابستانی کنگره، قانونگذاران آمریکا بار دیگر بحث‌های چندی را در ارتباط با ایران از سر گرفتند. مهمترین و فوری‌ترین این بحث‌ها تمدید قانون تحریم‌های دولت ایران است که کمتر از 4 ماه دیگر پایان می‌گیرد و اگر توافقی در کنگره حاصل نشود، این قانون در 11 دی ماه آینده ملغا خواهد شد. هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات می‌گویند که آراء کافی برای تصویب تمدید این قانون در هر دو مجلس نمایندگان و سنا وجود دارد، ولی توافق دو حزب در همین جا تمام می‌شود. جمهوری‌خواهان که چندان دل خوشی از توافق هسته‌ای با ایران ندارند، خواهان افزودن بندهایی برای محدودیت‌های تازه علیه جمهوری اسلامی هستند که برخی از دموکرات‌ها نیز با آن موافقند. ولی روزنامه هیل روز چهارشنبه در وبسایت خود گزارش داد که کاخ سفید با چنین اقدامی مخالف است و می‌گوید که تشدید قانون تحریم‌ها می‌تواند بازگشت به توافق هسته‌ای تعبیر شود و از این رو در صورت افزودن موادی بر این قانون، رئیس جمهوری آن را وتو خواهد کرد. در سنای آمریکا سناتور باب کورکر رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی می‌کوشد تا بحث‌های مربوط به تشدید تحریم‌های غیر اتمی را که با عنوان قانون تحریم‌های ایران نامیده می‌شود به سرانجام مطلوب برساند، ولی او هم به روزنامه هیل گفته است که متأسفانه این بحث‌ها به بن‌بست برخورده و مطمئن نیست که نتیجه نهایی چه خواهد بود. در مجلس نمایندگان جمهوری خواهان در پی تشدید این قانون و افزودن بندهایی به آن هستند. کسانی که از تشدید تحریم ها دفاع می کنند اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را هدف قرار می دهند که در برنامه موشکی و آزمایش های موشک های بالستیکی و فعالیت های سپاه پاسداران سهیمند. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری میگوید که در حال حاضر کاملا روشن نیست که این قانون تمدید بشود.
تمدید تحریم های غیر اتمی ایران به طور سالانه تا به حال انجام شده، حتی بعد از توافق اتمی هم یک بار این تحریم ها تمدید شده و الان موقع تمدید سال آیندهش هست. اگر در محتوای این قانون تغییری داده بشه و رئیس جمهور اون رو وتو بکنه، اون وقت تحریم به طور کلی ممکنه که خاتمه پیدا بکنه. بنابراین علارغم این که نظرات موافق و مخالف در مورد تغییر لحن این قانون وجود داره، من تصور میکنم در نهایت این قانون رو به همون شکل سابق تمدید بکنن، برای اینکه طرفینی که در این بحث درگیر هستن صرف نظر از نمایندگان، افرادی مثل کاندیداهای ریاست جمهوری دور آینده، شخص رئیس جمهور، در واقع منفعتی ندارن که این قانون رو به کل از بین ببرن.
سناتورهای ارشد دموکرات بن کاردین معاون کمیته روابط خارجی، چارلز شومر رئیس آینده دموکرات ها در سنا و سناتور دیک دوربین به اتفاق پیشنهاد کرده اند که به جای تشدید قانون مدت آن را برای 10 سال افزایش دهند. هیلری کلینتون کاندیدای دموکرات برای جانشینی باراک اوباما هم از تمدید قانون تحریم ها بدون افزودن موادی بر آن پشتیبانی می کند. آقای روشندل کارشناس مسائل سیاسی معتقد است که تمدید قانون دست رئیس جمهوری آمریکا را در برابر دولت ایران باز نگه می‌دارد.
اگر تحریمی وجود داشته باشه، یعنی تمدید شده این تحریم در دوره ریاست جمهوری آینده همچنان باقی بمونه، دست رئیس جمهور آینده برای گفتگو و چانه‌زنی در مورد اون باز میشه. به این دلیل استش که خانم هیلاری کلینتون ترجیح میده این تحریم همچنان تمدید بشه تا دوران ریاست جمهوری آینده، و چنانچه ایشون شده جمهور، اون وقت ایشون میتونه روی تحریم مانور بده و تغییر بده و پایین بالا بکنه. اون چه که ما نمیدونیم نظر دونالد ترامپ هست در این مورد، که میشه حد زد که ایشون حسب ظاهر خواهد گفت نه، باید بدتر از این بشود و شدیدتر بشود، ولی معمولا نظرات ایشون رو در این مورد به عنوان نظر کارشناسی نباید در حال حاضر نگاه کرد، تا اینکه اگر ایشون رئیس جمهور بشه اون موقع ممکنه که حتی تغییرات ماهوی عمده‌ای روی قانون انجام بده.
هفته گذشته جسی بریک سخنگوی خانم کلینتون گفت که قانونگذاران باید دیدگاه‌های حزبی را کنار بگذارند و قانونی را به کاخ سفید بفرستند که رئیس جمهوری برای امضای آن با مانعی سیاسی روبرو نباشد.
گزارش نادر صدیقی را شنیدی در مورد تمدید تحریم‌های ایران توسط آمریکا. بار دیگه گروه‌های مخالف بشار اسد گرد هم آمدند تا برای آینده سوریه چاره‌ای بیندیشند. در آخرین دیدار این گروه‌ها امروز اعضای کمیته عالی مذاکرات بار دیگه خواهان برکناری آقای اسد شدند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از پروانه‌ی وحید منش.
مخالفان حکومت بشار اسد بار دیگر خواستار برکناری آقای اسد از قدرت ظرف 6 ماه آینده شدند. اعضای کمیته عالی مذاکرات ائتلاف گروه‌های اصلی مخالفان دولت سوریه چهارشنبه 17 شهریور ماه در لندن برنامه خود را برای پایان دادن به جنگ داخلی 5 ساله سوریه اعلام کردند. در نشست امروز اعضای کمیته عالی مذاکرات طرح مسالمت‌آمیز انتقال قدرت را تحت عنوان چشم‌انداز آینده سوریه ارائه دادند. این طرح که شامل 3 بند اصلی می‌شود، توسط ریاض حجاب مذاکره کننده ارشد مخالفان اسد قرائت شد. در بند اول این طرح مخالفان خواستار 6 ماه مذاکره بین دولت و اپوزیسیون سوری تحت سند امضا شده در سال 2012 موسوم به اعلامیه ژنو شدند. این بند خواستار آزادی کامل زندانیان سیاسی، آتش‌بس موقت و ارسال کمک‌های بشردوستانه است. در بند دوم این طرح، ریاض حجاب خواستار تشکیل یک دولت موقت 18 ماهه شد که برکناری اسد شرط این بند از طرح مخالفان است.
اما المرحله الثانيه فهي المرحله الانتقاليه.
مرحله دوم مرحله انتقالی است که به مدت 18 ماه ادامه می‌یابد و بر پایه توافق طرفین دولت انتقالی قدرت را در دست دارد. در این مرحله بشار اسد به دلیل جرایم جنگی که در حق ملت سوریه مرتکب شده باید کنار
برود.
اما در شرایطی که تحلیلگران سیاسی معتقدند اسد در پایدارترین شرایط قدرت خود از سال 2011 تا کنون به سر می‌برد و با حمایت‌های ایران و روسیه توانسته است در بخش‌های بسیاری پیشروی داشته باشد، آیا می‌توان به برکناری اسد امیدوار بود؟ علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان:
در مورد رفتن اسد یک مشکلی دارن همه مخالفین آقای اسد و عده‌ای معتقد هستند که به هر حال اون پیشنهاد آمریکا و روسیه رو باید پذیرفت و برای اسد در دوران گذار یک نقشی قائل شد. به همین علت اون بخشی از مخالفین که از پشتیبانی روسیه و آمریکا برخوردار هستن یا امیدوار هستن که برخوردار باشن، مجبورن که این پیشنهاد آمریکا رو بپذیرن و برای اسد در دوران گذار یک نقشی قائل باشن. ولی اینکه این باعث خواهد شد که به هر حال اینها با اسد بتونن در تحلیل نهایی کنار بیان، شک درش هست، برای که به هر حال شخص اسد مسئول این فاجعه است که در سوریه اتفاق افتاده.
در مقابل این پیشنهاد، فیصل مقداد، معاون وزیر امور خارجه دولت سوریه، در اولین واکنش گفته است برکناری اسد غیر قابل باور است. او گفته است درباره این مسئله باید خود مردم سوریه تصمیم بگیرند. از دیگر سو جان کری، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته درباره آینده توافقات بر سر مسئله سوریه گفته بود:
ما خواهان توافق به خاطر توافق نیستیم، بلکه خواهان توافقی هستیم که برای مردم سوریه کارساز باشد و منطقه را با ثبات و امنیت کند. ما برای دستیابی به یک راه حل سیاسی به اینجا به ژنو آمدیم.
با وجود نشست‌های متعدد بین مخالفان دولت اسد، هنوز راهکاری جدی و عملی برای پایان این جنگ داخلی 5 ساله ارائه نشده است. مخالفان اسد ایران و روسیه را به عدم همکاری برای پایان درگیری ها متهم می کنند. علی سعدزاده:
آقای اسد تمایلی اصولا به یک صلح فراگیر نداره که بخواد همه اینها رو به اصطلاح بپذیره. از نظر اسد همه گروه های مسلح تروریست هستند و همشون باید اسلحه ها رو بذارن زمین و تسلیم بشن.
وزارت خارجه بریتانیا میزبان گروه های مخالف بشار اسد در لندن است. قرار است در حاشیه این نشست اعضای کمیته عالی مذاکرات با برخی سران کشورهای عربی و غربی نیز دیدار کنند.
ساعت 32 دقیقه بامداد است در ایران. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارشی بریم از ایران و از حوزه محیط زیست. عیسی کلانتری، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، میگوید که شواهدی وجود دارد در مورد اینکه دریاچه ارومیه احیا شده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگو با همکارم الهه روانشد از این پدیده جزئیات بیشتری ارائه داده.
ما شواهدی در دست داریم که نشان میده دریاچه ارومیه وضعش رو به بهبود هست. مثلا بنده تصویری رو دیدم که حدود 2500 بال فلامینگو در این دریاچه در تابستان آمده بود. فلامینگو می آمد، اما مرغ حسینی می آمد و در جزایر مختلف تخم‌گذاری می کرد. خب این نشانه خوبی بود. از طرف دیگه بازگشت آرتیمیا که به نام همین دریاچه ارومیه نامگذاری شده، آرتیمیا ارومیانا، این هم نشون میده که اولا مقداری آب برگشته و از طرف دیگه شوری آب به حدی نیست که آرتمیا رو بکشه، چون این جانور میتونه تا حدود 150-60 گرم در لیتر نمک رو تحمل بکنه. از اون به بعد دیگه تحمل نمیکنه و تمام آب از بدنش رو از دست میده و میمیره. خب اینها نشانه های خوبی است، ولی اینکه چقدر آب به دریاچه ارومیه برگشته و چقدر دریاچه ارومیه احیا شده، این هنوز قابل بحثه و باید مطالعه بشه.
آقای کهرم، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، میگه که در 2 سال اخیر مرحله تثبیت رو پشت سر گذاشتیم و در جای دیگه اشاره میکنه که دوران تثبیت با دوران احیا فرق میکنه. ممکنه شما توضیح بدید که چه تفاوتی هست بین احیا و تثبیت دریاچه ارومیه؟
ببینید، تثبیت یعنی قدم اول، این که مناطقی که در دریاچه ارومیه آب نبوده الان آب گرفته، در حالی که احیا برای بنده که بیش از 42 سال دریاچه ارومیه رو مطالعه کردم، بازگشت به روزهایی است که ما عمق متوسط آب 5 متر بود و در برخی نقاط 13 متر و حتی 20 متر هم داشتیم و روزگاری که 37 میلیارد متر مکعب آب در دریاچه ارومیه بود. اون میشه احیا، اون میشه بازگشت به اصل. منتها ما الان داریم سانتیمتری میزان آب رو مطالعه میکنیم و مقایسه میکنیم با پارسال. یعنی اگر آمار امروز رو مطالعه بفرمایید، میبینید که میگوین نسبت به خرداد سال قبل 32 سانتیمتر آب رفته بالا، نسبت به مرداد سال قبل 18 سانتیمتر و غیره. این حالت تثبیته، یعنی باعث امیدواریست که قسمت هایی از دریاچه ارومیه که خشک شده بود به کل، آب برگشته، جلبک ها برگشته و آرتمیا برگشته، ولی هنوز هم دریاچه احیا نشده.
حالا آقای کهرم، اون چه به ذهن خطور میکنه اینه که این بهبود وضعیت رو باید مدیون بارش ها یا همون وضعیت آب و هوایی منطقه دونست، یا اینکه اون رو باید به پای هنر ستاد احیای دریاچه ارومیه گذاشت؟
ببینید، بنده خیلی دوست دارم که بگم ستاد احیای دریاچه ارومیه خوب کار کرده، برای اینکه کمیته احیایی بود در سازمان حفاظت محیط زیست. بنده افتخار عضویت در این کمیته رو داشتیم، هر هفته تشکیل جلسه چه بکنیم چه نکنیم. اونجا حقیقت مطلب این است که اون تصمیماتی که گرفته شد برای احیای دریاچه ارومیه اینها عملی نشد، من جمله این که 40% آب حوزه دریاچه ارومیه که 7.5 میلیارد متر مکعب بود، این رو ما تخصیص بدیم برای دریاچه ارومیه به عنوان حق آب و یا حق آب دریاچه ارومیه، در حالی که این قرار عملی نشد و ما آب به خصوصی برای دریاچه ارومیه اختصاص ندادیم. بنابراین بنده چاره‌ای ندارم جز این که عرض کنم به نظر این حقیر واقعا تغییرات آب و هوایی که در سال گذشته داشتیم بوده که موثر بوده و دریاچه ارومیه رو به حالت تثبیت رسونده.
آقای کهرم، از دیدگاه شما ذهنیت بازگشت دریاچه ارومیه به وضعیت پیشینش ذهنیت منطقیه؟ آیا برخواهد گشت به جایی که احیا بشه؟
بله، میشه، مشروط بر اون که اون برنامه که ریخته بودن اون عملی بشه، یعنی 40% از آب حوزه دریاچه ارومیه به عنوان حقابه پرداخت بشه. عجیب اینه که در سالهای خشکسالی ما زمینهای زیر کشت رو از 350 هزار هکتار به 750 هزار هکتار بیش از 2 برابر افزایش دادیم. خب الان تکلیف اون کشاورز و دامپرور چی میشه؟ ما آبشو بگیریم بدیم به دریاچه ارومیه؟ اون قرار بود دولت کمک بکنه سیستم های آبیاری رو ما ترقی بدیم به سیستم های قطره‌ای و بارانی و مهپاش، ولی چون این اعمال انجام نگرفته، ما هم نمیتوانیم آبی که کشاورز و دامدار ازش استفاده بکنه به دریاچه ارومیه اختصاص بدیم و اونها رو از زندگی ساقط بکنیم.
خب آقای کهرم، با این حساب راه علاج چه خواهد بود؟
شما جریان موش و گربه رو شنیدی که اینا نشستن موشا گفتن این گربه هی و بعد از ما میگیره و میبره، گفتن چیکار کنیم یه زنگوله بنزین گردنش، گفتن به به و شامپانج خوردن، بعد فردا که هوششون جا اومد گفتن خب این زنگوله رو کی بندازه؟ هر هکتار خونم 10 میلیون تومان خرج لوله گذاری واسه سیستم های قطره‌ای و بارانی. خب اینو کی بده؟ کشاورز و دامدار امکانات نداره، وزارت جهاد کشاورز ارزی پول نداره، وزارت نیرو که کنترل آبها رو داره اونم امکاناتش نداره. بنابراین این زنگوله یعنی این هزینه سرسام آور 750,000 هکتار این رو بیان سیستمای آبیاریش عوض بکنید، هنوز سازمانی در داخل ایران نیست که اینو تکلیفش به عهده بگیره.
گفتگوی الهه روانشاد رو شنیدید با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در مورد شواهدی در مورد احیای دریاچه ارومیه. همونطور که در خبرها شنیدید، فرهنگ شریف نوازنده و استاد معروف تار ایرانی امروز در 85 سالگی درگذشت. محمد زرقامی در گفتگوی با اکبر گلپایگانی ملقب به گلپا نگاهی داره به کارنامه هنری فرهنگ شریف.
البته آشنایی 55 سال پیش از گل‌های جاویدان شروع شده بود، چون گل‌های جاویدان یه برنامه خیلی فاخری بود، هم من هم آقای یاحقی هم آقای شهناز آقای کسایی آقای فرهنگ شریف در اونجا برنامه اجرا داشتیم و خوانندگانش هم آقای بنان و فاخته‌ای و عبدالوهاب شهیدی بودن و من. از اونجا هم که ما رفتیم به آمریکا برای درس دادن در دانشکده میوزیک بیلدینگ، بعد در فستیوال رولدایان معروف هم به انگلستان رفتیم، هم رفتیم به کانادا، هم رفتیم به هلند و اولین کنسرتی که در ایران به نام کنسرت درست شد اون زمان کنسرتی بود که آقای یاحقی، آقای فرهنگ شریف، آقای امیر ناصر افتتاح، رضا برزنده و من همکاری داشتیم. آقای شریف یه دونه آهنگ ساخته که شعرش مال آقای بیژن ترقی تو خونه خودش هم ساخته شد با کمک آقای محمد حیدری،
گل گریه
به نام وقتی تو باغ چشات گل گریه وا میشه. فقط همین آهنگ ساخته، هر کم بگه فرهنگ شریف آهنگ دیگه ساخته بی خود گفته. ایشون نوازنده بی نظیر تار بود، در کار بداهه و تک نوازی نظیر نداشت.
وقتی تو باغ چشات دونه دونه گل گریه
اشاره کردید به نوازندگیشون، میشه یه مقدار در مورد همین صحبت کنیم، شیوه نوازندگیشون، چون از شما کارهایی هست.
یه شیوه بود، ایشون شاگرد حاج الاکبرخان شهنازی بود، از بچگی شاگرد اون بود، شیوه آقای حاج الاکبرخان شهنازی رو گرفته بود، به اضافه اینکه خودش مغز عجیبی داشت برای بداهه شدن و شیرین ساز زدن. حاج الاکبرخان شهنازی ردیفتون خوبی بود ولی نوازنده بداهه به شکل فرهنگ شریف نبود، اون بقیهش خود تو ذات و خون خود فرهنگ بود که به اون شکل در بود.
حالا این بداهه نوازی تأثیری هم مثلا وقتی شما به عنوان خواننده در کنارشون قرار میگرفتین تأثیری رو کار شما هم میذاشت به صورت
خیلی اثر داره. آقای شهناز وقتی میزد دو نفر بودن که در جواب دادن آواز بی نظیر بودن اینا، یکی آقای بدیهی بود یکی آقای فرهنگ شریف، یعنی اون چیزی که میخوندی شما به قولی آقای جلیل شهناز نل به نل، این اصطلاحی است که بین موزیسیان ها نل به نل جواب میدادن، نه اینکه شما یه چیزی بخونی بعد نوازنده بره یه چیز دیگه بزنه یا یه آرپژ بزنه اون چیزی که تو مغز خودش پیاده کنه، خود خواننده هم گمراه میکنه. ولی فرهنگ شریف اون چه که میزد درست بداهه بود، اون چیزی بود که خواننده خونده بود، رج نمیزد، جواب آواز میداد و به قدر اینو زیبا جواب میداد.
خود شما تو همکاریاتون که باهاشون بودید وقتی که میخواستین قطعه رو اجرا کنید، میخوام بدونم چه تفاوتی داشت نوازندگی فرهنگ شریف در کنار شما؟
چند نفر بودن؟ آقای شهناز بود، آقای کسایی بود، آقای پرزی آقی بود، آقای بدیهی بود، رضای ورزنده بود. ما وقتی با اینا در تماس بودیم، وقتی میخواستیم بریم بخونیم یا برنامه رو اجرا کنیم، مثلا من با فرهنگ شریف یا آقای پرزی آقی یا آقای بدیهی و آقای کسایی آقای شهناز کار میکردم، خیلی راحت ما کار میکردیم، بلکه حرفای همدیگر رو میفهمیدیم، اشاره میکرد رو ساز، من میفهمیدم چی کار میخواد بکنه، من بعد چی کار بکنم.
اگه بخواید شما نگاهی بکنید به کارنامه آقای شریف و میراث آقای شریف رو برای موسیقی تعریف کنید، چه تعریفی ازش میدید؟
من میگم یه نابغه‌ای بود که شبیهش خیلی کم به دنیا میاد و متاسفم که مردم خوب نشناختنش.
برای ساز تخصصی خودش چطور؟
بی‌نظیر وزیر بود دیگه، دو تا تار داشت، دو تا یا سه تا تار داشت، من میدونم همم کار یحیی بود، کارهای بسیار خوبم بود. خودش بود و تارش، عشقش تار بود، دوستیش تار بود. تار یعنی این که خداش و با خدا نزدیک میشد وقتی ساز میزد، چنانچه که با خود ما که وقتی ساز میزد ما گوش میکنیم واقعا میرفت تفکر پیدا میشد برای او، فکر پیدا میکنیم که این چجوری شد، از این گوشه چجوری رفت. وقتی سلمک میزنه بعد شهناز بعد بزنه، سلمک میزنه اما یهو شوشتری میزنه، منصوری چهارگا میزنه، بعد برمیگرده دوباره میاد شوت، اینا قشنگ بود. یا ابو عطا میزنه چجوری مدلاسه میکنه تو سگا. این همون چیزیه که من میگم فرهنگ شریف تارش مثل پرچم ایرانه.
در آخرین روزهای حیاتشون دیداری کردید؟
آخرین دفعه که من رفتم با آقای دکتر برومند، پسر آقای ادیب برومند شاعر معروف، ایشون اومد منزل ما، رفتیم بعد دیدنش دیگه، اون روزهای آخر بود. من دیدم دیگه این فرهنگ اون فرهنگ نیست.
نیم قرن شما در کنار آقای فرهنگ شریف بودید، به هر حال اون چیزی که مردم دوست دارن چون با صدای شما بسیاری خاطره دارن و شما هم قطعا خاطراتی در کنار آقای فرهنگ شریف داشتید.
اوه اینقدر خاطر زیاده که اصلا گفتنی نی. اینی که من یه شعر خوندم از آقای پازوکی، یه بچه، با همینا با شما خداحافظی می‌کنم، این بچه رو میگم.
بله بسیار قشنگه. بله اون کارو شنیدم از زبان خود شما و همچنین آقای پازوکی.
بله میگه که دسته‌های گل نهادن، حالا هی مردم می‌ریزن، هی تو سرشون می‌زنن، هی پشت مرده، وقتی که مرده شعار میدن، چی میدن، چی نه بابا، اون موقع که باید بهش میرسیدی نرسیدی. به قول آقای پازوکی میگه دسته های گل نهادن بر مزار من چه سود، دسته های گل نهادن بر مزار من چه سود، در زمان بودنم یک شاخ گل دستم بده.
بله گفتگوی محمد زرقامی رو شنیدید با اکبر گلپایگانی، ملقب به گلپا، در مورد فرهنگ شریف، نوازنده و استاد معروف تار که امروز در 85 سالگی درگذشت. نوبت میرسه به اخبار ورزشی امشب ما با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی.
انتخاب یک داور استرالیایی برای بازی ایران و ازبکستان در مقدماتی جام جهانی فدراسیون فوتبال ایران و کادر فنی تیم ملی را نگران کرده است. در فاصله 4 هفته به آغاز دور سوم از مرحله سرنوشت‌ساز مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه، کنفدراسیون فوتبال آسیا نام داوران این مرحله از جمله بازی ایران و ازبکستان را اعلام کرد. بر این اساس بنجامین ویلیامز، داور استرالیایی که در جام ملت‌های آسیای 2015 قضاوت بازی پرحرف و حدیث ایران و عراق را عهده‌دار بود، برای بازی ایران و ازبکستان انتخاب شده. در بازی ایران و عراق در جام ملت‌های آسیا با اخراج مهرداد اولادی از سوی این داور، ایران مجبور شد بیش از 75 دقیقه در مقابل عراق 10 نفره بازی کند و سرانجام بازنده و حذف شد. ایران به قضاوت این داور معترض بود. انتخاب این داور استرالیایی ضمن آن که انتقاد کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را در پی داشته، مدیر تیم‌های ملی را هم نگران کرده است. محمد رضا ساکت در گزارشی در شبکه خبر اظهار داشت:
حساسیت‌های ما باید اساس عمل کرده ایشون وجود داره که به هر حال بخشی نگرانی‌هایی را برامون به وجود آورده. به هر حال داوری که انتخاب شده
و این داور بنجامین ویلیامز روز پنجشنبه 15 مهر ماه در تاشکند دیدار ایران و ازبکستان را در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه قضاوت خواهد کرد. ازبکستان روز سه‌شنبه در قطر با 1 گل تیم ملی فوتبال قطر را شکست داده و با 6 امتیاز در سطح جدول گروه B آسیایی قرار گرفته. ایران پس از مساوی با چین 4 امتیازی و در رده دوم ایستاده، بالاتر از کره جنوبی، چین، سوریه و قطر. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالنی ایران امشب برای شرکت در جام جهانی فوتسال به سوی کولومبیا پرواز خواهد کرد. تیم ملی فوتسال ایران که یکی از تیم‌های قوی جهان به شمار می‌رود و در رنکینگ فیفا در رده 5 جهان ایستاده، در جام جهانی کولومبیا با تیم‌های اسپانیا، مراکش و آذربایجان همگروه است. در 1 گزارش تلویزیونی در مجله خبری شبکه 1، کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران محمد کشاورز مسئولین را به خاطر عدم توجه به این ورزش مورد انتقاد قرار داد.
اگه میخوام حقیقت رو بگم، ما اونجوری که باید به نظر من مسئولین شرایط جام جهانی رو درک نکردن و تیم اردوی ما، کارهای ما اونجوری که ما فکر میکردیم نیست. ما انتظارشیم خیلی بهتر باشه. دنیا به فوتسال ما احترام بذاره و خودمون نمیتونیم به خودمون احترام بذاریم، این خوب نیست.
نخستین مسابقه تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالنی ایران در جام جهانی کولومبیا روز دوشنبه مقابل تیم ملی اسپانیا خواهد بود. و بازی‌های پارالمپیک ریو دو ژانیرو تا ساعت دیگر با شرکت 4000 ورزشکار معلول از 170 کشور جهان گشایش خواهد یافت. از ایران 111 ورزشکار در 12 رشته ورزشی در این بازی‌ها شرکت دارند. پرچمدار ایران اشرت کردستانی عضو تیم والیبال نشسته بانوان ایران خواهد بود. و سرانجام در مسابقات تنیس یو اس اوپن که آخرین گرند سلم سال 2016 به شمار می رود، در بخش زنان روز چهارشنبه کارولینا پلیشکووا بازیکن اهل جمهوری چک با پیروزی بر آنا کونیو از کرواسی به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یافت. حریف این بازیکن جمهوری چک در نیمه نهایی احتمالاً سرنا ویلیامز آمریکایی شماره یک جهان یا سیمون هالپ از کشور رومانی خواهد بود.
پایان بخش مجله نیمه شب ما، مجله اقتصادی رادیو فردا، مجله نماگر است. اما پیش از اون من سمیرا قرقی از شما خدافظی میکنم. شب بر شما خوش.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش اسنیا هستم. در برنامه این هفته درباره قراردادهای نفتی جدید ایران و چالش‌ها و اما اگرهای این قراردادها صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. موافقت‌ها و مخالفت‌ها چنان شدید و غلیظ است که به نظر می‌رسد موافقان و مخالفان درباره دو موضوع متفاوت سخن می‌گویند. از همان زمانی که بیژن نامدار زنگنه برای بازگشت به وزارت نفت در فهرست وزرای پیشنهادی حسن روحانی قرار گرفت، اصلاح ساختار قراردادهای نفتی با هدف بیشینه‌سازی منافع ملی یکی از محورهای برنامه‌های پیشنهادی او برای وزارت نفت بود. تقریبا دو سالی طول کشید تا این بند از برنامه‌های وزیر نفت ایران اجرایی شود. قراردادهای بیع متقابل که در سالهای گذشته مورد توجه مسئولان وزارت نفت بود، دو دهه پس از آن دیگر جذابیتی نداشت و با برچیده شدن موانع تحریم و باز شدن راه ورود خارجی‌ها می‌بایست قراردادهای جذاب برای حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی در حوزه نفت و گاز ایران مهیا می‌شد. اما این مسیر آنقدرها هم هموار نبود. مخالفت‌ها چنان بود که چند باری رونمایی از این قراردادها به تعویق افتاد. ایرادهای فراوانی مطرح شد و کار بالا گرفت. بیژن نامدار زنگنه در توضیح قراردادهای جدید نفتی ایران یا آنطور که مصطلح شده IPC چند باری در مجلس شورای اسلامی حضور یافته است. او در یکی از این حضورها از این قراردادها چنین گفت:
تجربه بیش از 10 قرارداد بین المللی در قالب بیع متقابل و عملکرد این قراردادها و بازخورد اینها و دریافت نظرات شرکت‌های طرف قرارداد ما، کارشناسان و صاحب نظران داخلی ما رو بر اون داشت که ما یک مدل قراردادی تهیه بکنیم که جذابیت بیشتری در شرایط رقابتی جهان امروز برای طرف‌های قراردادی ما داشته باشه و همینطور اهداف ما رو هم از نظر فنی و اطمینان از اجرای خواستهامون به خصوص در بخش‌های مربوط به میدان‌های برامفیلد تأمین بکنیم.
اما مهمترین تفاوت‌های قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای جدید نفتی یا IPC چیست؟ مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت که در این بیش از دو سال وظیفه بررسی و تدوین این قراردادها را بر عهده داشته، درباره این قراردادها به تلویزیون دولتی ایران چنین می‌گوید:
در مدل جدید قراردادهای IPC اصولاً مسئله حاکمیت و مالکیت ملی بر ذخایر نفتی به عنوان یک اصل قانونی کشور رعایت شده. قراردادهامون در گذشته قراردادهای منقطع بود، یعنی اگر کسی برای مرحله اکتشاف میمد حق نداشت برای مرحله توسعه بشه مگر اینکه دوباره در مناقصه شرکت میکرد. امروز اگر شرکتی اومد در بخش اکتشاف که بالاترین ریسک های اکتشافی است، به هزینه خودش کار اکتشافی انجام داد و یک میدان رو کشف کرد، طبیعتاً این حق رو برش قائل میشیم که وارد مرحله توسعه بشه و در مرحله تولید. به نظر من IPC بزرگترین فرصت رو برای پیمانکاران داخلی فراهم کرده، به لحاظ اینکه به عنوان یک الزام قراردادی که برای پیمانکاران خارجی ما قائل شدیم بایستی شریک ایرانی داشته باشن و این فرصتی است برای شرکت های خوب ما، شرکت های توانمند ما که در تمامی عملیات نفتی همراه با شرکت نفتی شریک بشن، ضمن این که در این شراکت کار میکنن در حال ارتقا بدن توان فنی خودشون رو و خودشون رو به دنیا ثابت بکنن.
یکی از تفاوت‌های مهم قراردادهای بیع متقابل یا مشارکت در تولید با قراردادهای جدید که به نوعی قراردادهای خرید خدمتی به حساب می‌آیند، زمان‌بندی این دو مدل قرارداد است که کوتاه مدت بودن قراردادهای پیشین را به قراردادهای بلند مدت در فرم جدید بدل می‌سازد. نصیر شیرخانی، تحلیلگر نشریه آپستریم، با تأکید بر اینکه همین قراردادهای جدید هم با انتقادهای سرمایه‌گذاران خارجی روبرو شده، از ملاحظات قراردادهای IPC این چنین میگوید:
یه انتقادی که به این قراردادها وارد شده که میگن مدت این قراردادها مثلا 20 تا 25 ساله که موجود میشه که امتیازات درازمدتی به شرکت‌های خارجی داده بشه، ولی از طرف دیگه هم شرکت‌های خارجی مطمئن نباشن که به قراردادهای درازمدت دست پیدا میکنن، تمایلی در سرمایه‌گذاری در ایران ندارن. در نتیجه وزارت نفت مجبوره که مدت این قراردادها رو بلند مدت اعلام بکنه. شرکت خارجی که میاد در ایران سرمایه‌گذاری بکنه با وزارت نفت خواهد نشست و تمام جزئیات این قراردادها رو مورد مطالعه قرار خواهد داد تا به یک نتیجه نهایی برسد. و این نوع قراردادها از یک حوزه نفتی به یک حوزه دیگری فرق می‌کنه.
ثابت بودن مبلغ قراردادهای به متقابل، کوتاه مدت بودن آن دست از قراردادها و وابستگی پرداخت حق و زحمه به پیمانکار بر مبنای هزینه‌های سرمایه‌ای و انعطاف پایین این قراردادها مهمترین مشکلات قراردادهای به متقابل است. ضمن آنکه قراردادهای بیع متقابل شامل مراحل اکتشاف نمی‌شد و صرفاً همکاری‌های مراحل تولید و بهره‌برداری را پوشش می‌داد. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، درباره تفاوت‌های این دو جنس قرارداد اینچنین می‌گوید:
دولت جمهوری اسلامی از دهه 1370 در روابطش با سرمایه‌گذاران خارجی به قراردادهای معروف به بیع متقابل متوسل می‌شد که بر اساس اونها طرف خارجی فقط یک پیمانکار بود که مسئولیت انجام پروژه‌ای رو بر عهده می گرفت و بعداً اون رو به طرف ایرانی تحویل می داد و بخشی از تولید رو هم به عنوان حق و زحمه برداشت می کرد. این نوع قراردادها مورد علاقه شرکت‌های نفتی نبود و نفع دراز مدتی هم برای ایران نداشت. در مدل تازه قراردادها برای مدت طولانی تری به امضا می رسند و از جنبه‌های دیگر هم جذابیت بیشتری برای شرکت‌های خارجی دارند، ولی مخالفان می‌گویند که این نوع قراردادها در تضاد است با حق حاکمیت ایران.
همانطور که این استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس می‌گوید، تقلیل جایگاه شرکت ملی نفت ایران نسبت به قراردادهای بیع متقابل یکی از محورهای انتقاد منتقدان IPC است. انتقاد دیگر آنها تعیین سود پیمانکار به ازای تولید هر بشکه است که به باور منتقدان اصل تولید سیانتی از میادین نفتی ایران را تحت شعاع قرار می‌دهد و پیمانکار را وامی دارد تا برای کسب سود بیشتر خود برداشت بیشتری کرده و میدان نفتی را فرسوده کند. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد، در پی این مخالفت‌ها و انتقادها اهداف و اغراضی سیاسی می‌بیند.
مهمترین ادعای مخالفان دولت اینه که این قراردادها به زیان ایران و به سود سرمایه گذاران خارجی عمل میکنه، اما در پس این ادعاها جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف حکومت مطرحه و هدف هم مانع تراشی برای دولت، بالاخره کنترل دولته. چه مخالفان دولت جایگزینی برای این قرارداد ندارن و در صورتی که خودشون قوه مجریه رو به چنگ بیارن، مشابه همین قرارداد رو اجرایی خواهند کرد، چون این قرارداد بازتاب کل ظرفیت حاکمیت و تازه معلوم نیست برای سرمایه گذاران خارجی اگر تصویب بشه یا این تغییرات درش انجام بگیره جذابیتی هم داشته باشه.
به گفته وزیر نفت ایران، توسعه و برداشت از میادین مشترک نفتی هدف اولیه قراردادهایی است که قرار است در مهر ماه امسال منتشر شده و 50 میدان نفتی ایران را ساماندهی کنند.
دو تا اولویت داریم در اجرای این قرارداد. یکی میدان‌های مشترکه که واضحه، چون میدان مشترک اساسش بر این است یک ثروت ملی هست که این ثروت ملی اگر ما تأخیر بکنیم در برداشت از این از دست ما میره، چون بالاخره هیچ کسی رحم به هیچ کس نمی کنه تو این بحث برداشت نفت. همسایه ما بر می داره، ما بر نداریم، معنیش این است که اون داره سهم ما رو بر می داره و دستمون میره.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، میگوید هر قراردادی خوبی و بدی هایی دارد.
بالاخره قرارداد متقابل هم یه اشکالاتی داشت، اینها هم اشکال داره، قراردادهای امتیازی اشکال داره، قراردادهای PS اشکال داره.
هر خانواده قراردادی اشکالاتی داره ولی یه مزایایی داره. ما هیچ وقت نمیتونیم یه چیزی در دنیا پیدا بکنیم که فقط خوبی داشته باشه.
اگرچه تغییر قراردادهای نفتی ایران و طی کردن دشواری‌های نهایی و اجرای آن بسترساز تحول در بخش نفت و گاز است، اما آنگونه که احمد علوی استاد اقتصاد دانشگاه در سوئد توضیح می‌دهد، حتی تصویب IPC تمام ماجرای سرمایه‌گذاری خارجی نیست.
اولا باید گفت که قراردادی که مطلقاً کارآمد یا مطلقاً ناکارآمد باشه وجود نداره. دوم اینکه در شرایط فعلی که رقابت شدیدی برای جذب سرمایه در صنعت نفت میان کشورها هست، این قدرت رقابت بین‌المللی هر کشوری که تعیین میکنه که یک قرارداد چگونه باشه، نه خواسته های یکی از طرفین قرارداد. هرچند قرارداد البته مهمه، اما این تنها خود قرارداد نیست که سرمایه گذارمو به اقتصاد ایران یا صنعت نفت جذب میکنه.
رشد اقتصادی 4.4% به دست آمده در بهار امسال بیش از همه مدیون عملکرد بخش نفت ایران بوده و خوب یا بد همچنان نفت و گاز ایران جذابترین بخش اقتصاد ایران برای سرمایه گذاران خارجی است که نمیتوان نسبت به قراردادهای جذاب برای سرمایه گذارانش بیتفاوت بود. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. سپاسگزارم که تا پایان این برنامه با من همراه بودید. تا هفته و نمایر دیگه، روز و روزگارتون خوش.